اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما عزیزانی که در این سالن تشریف دارید، عزیزانی که در سالن‌های جانبی هست و هستن دارن صدای ما رو می‌بینن. شرمنده دیگه نتونستیم ما فیزیکی در خدمت شما در اون یکی سالن‌ها هم باشیم. علی حال دوستان، بحث این جلسه بسیار بسیار مهمه. یک بحثی داریم تحت عنوان عبرت‌های بنی اسرائیل. اگر درجه اهمیت بخوام بدم، اول اون به لحاظ حتی مفهومی بخوام بگیم، اول این جلسه. جدی عرض می‌کنم، از خودم بپرسید، با تا یه بار نشستم حساب کردم، دیدم تو 49 موضوع تا حالا صحبت کردم. می‌برم و خدمت شما عرض بکنم مهمترین بحث این بحثه. تایمش کمتره، اما خدمت شما عرض بکنم اگر شما بحث رو متوجه بشید بارتون رو بستید. و جلسه با عنوان عبرت‌های بنی اسرائیل راهکار کاربردی به شما میده. این تئوریست، اون کاربردی. این که حالا تئوریش مهمتره یا کاربردیش به قول اون با خود شما، اما قطعا این جلسه رو حتما عنایت ویژه میخوام داشته باشید، دقت مضاعف داشته باشید عزیزان، تا ما خدمت شما عرض بکنم بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم. من در مورد یک راز صحبت کردم، گفتم خدا با راز میگه که قبل از آفرینش انسان کلمات را آفریدیم و دنیا برای این کلماته. شما اگه اینو گرفتی فبها، نگرفتی جالب آیه که میاره بسیار خطرناکه، میگه در جهنم ابدی خواهید شد. یعنی عزیز دل من، اگر اون دنیای واقعیت داشته باشه که داره، اینجا باید بفهمیم کدوم وری. بحثی که مطرح میکنم کاملا قرآنیست، به تورات هم گریز میزنم برای شما. باز دوباره مثل همین بحثه، نگاه بکنید، امروز ما بحث مفهومی داریم، فردا میریم دوباره به این صهیونیستا خواهیم پرداخت. خب بحث قربانی کردن انسان به صورت کامل بحث خواهیم کرد، که امروز دانشگاه علوم پزشکی بودیم خدمت دوست، هم به قولی هم دانشگاهی های شما شاید باشن اینجا، چون برخی از چهره های آشنا رو دارم میبینم. اما این دو بحث، بحث فکریست. شما متوجه میشید توی اون بحث جلسه اولمون دیدید که واقعا انسان شد خدا، و این همون اومانیزمه، هیومنیزم. انسان محوری معنای اومانیزم نیست، انسان خداییست. انسان خدایی داره میکنه برای خودش، احد الناس نمیتونه جلوشو بگیره، یه جاودانگی مونده، اونم تر ریخته میخواد به دست بیاره. در مورد جاودانگی انسان توضیحاتی بدم و وارد بحث بشیم. عزیزانی که فیلم اینسپشن یا تلقین یا وحی رو دیدن در نوروز امسال یا قبلا خودشون دیده بودن، دستاشون آرام بالا. خب تقریبا نسبتا آگاهی چیه جریان. در این فیلم ماجرای فردیست با یک گروه، میخوان وارد لایه‌های مختلف رؤیا بشن، توی اونجا بتونن فکری رو بکارن و بعدها فکری رو بردارن. حواستون به منه؟ این فیلم چندین اسکار رو در جایزه اسکار رو میگیره در دنیا، در جشنواره‌های معروف، و یکی از اسکارهایی که میگیره فیلم نامه غیر اقتباسی است. یعنی اولین بار نشستن نوشتن، از کسی کپی نزدن، ندزدیدن طرحو. خدمت شما عرض بکنم، جالب اینجا سکانس این فیلم رو ما اصلا نقد اینسپشن رو انجام دادیم. خب سکانس این فیلم دقیقاً آیه آیه قرآنه، دقیقاً از آیه های قرآن گرفتم. من برای شما میتونم بحث بکنم راجع به به شما گفتیم که میخواییم به جاودانگی برسیم. از طرف انسان فهمیده نمیتونه جلو مرگو بگیره، کاملا متوجه شده با این مسخره بازی ها و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم حالا ساختمون بسازی و اینجا چیزا، تو جلو مرگو نمیتونی بگیری. آیه قرآن هم داریم برای اینا کری خونده، خدا گفته اگه مرد جلو مرگتونو بگیرید، خیلی روش گفته. بعد برمیگرده به پیامبر میگه ای پیامبر به این یهودیان بگو اگر به خدا ایمان دارید چرا آرزوی مرگ نمی کنید، بلکه بدان هر کدام از اینها آرزو می کند 1000 سال عمر کنه. بازم میگه کمه. این آیه های قرآن دونه دونه به اینا اشاره کرد. به جاودانگی شما قراره برسید، نمیتونه برسوندت. ببین چی میگه، میگه بیا ما شما رو میبریم تو رؤیا. لایه اول 1 ساعت میشه 1 روز، لایه دوم فلان فلان تا به لایه چهارم میرسی یک ساعت تو میشه چقدر؟ 10 سال. خب یه ضرب و تقسیم خیلی ساده سرانگشتی بخوای انجام بدی متوجه میشی من یک ساعتم میشه 10 سال، 80 سال عمرم میشه چقدر؟ 70 سال عمرم میشه چقدر؟ میگه من نمیتونم به تو جاودانگی بدم، اما بیا ارتباط برقرار کن با شیاطین، دنیای رؤیا دنیای اونهاست. ببینید شما توی یک بخشی از فیلم لایه اول میبینید چیکار میکنه، طرف برای خودش محافظ استخدام کرده. جالبه بدونید تو فضای این جنگیرها اینجور مسائل یکی از حرفایی که همیشه اینا میزنن میگن بیا بهت موکل بدیم حواتو داشته باشه، ازت محافظت بکنه در مورد حمله های علوم غریبه که به تو میشه. دقیقاً سوژه موضوع به موضوع اینها رو پیش آمده، میگه بیا بریم یه فکری رو بکاریم توی ذهنی. ان الشیاطین لا یوهون الا اولیاءهم، اصلا اینسپشن معنی وحی میده، میگه بیا شیاطین وحی میکنن به رفیقاشون، میتونن فکری رو تو سری بکارن، یه بسته پول میذارن اون بغل واسه تراول، انواع اقسام فکرها رو میذاره تو سر شما که اون نه این اینجوری برده، خب میبینن نه اینطوری برده، قشنگ بهت یاد میده، اوستای این کارا. میتونن فکری رو بردارن، توی فیلم همینه دیگه، یه جا باید فکری بذاری یه جا باید فکری رو برداری. این هم در قرآن اومده، میگه حضرت موسی با همراه خودش یوشع ابن نون داشتن میرفتن سراغ خضر. ماجرای خضر بسیار بسیار ماجرای کلیدیست عزیزان. چرا تو قرآن ازش ما گذشتیم؟ موسی علیه السلام پیامبر اولوالعزم مثل یک کودک، موسی کلیم الله شده، انواع اقسام معجزات رو داشته، اما مثل یک کودک دنبال چیز داره میدوه، خضر داره میدوه. آزمونی حضرت خضر ازش میگیره که حضرت موسی از اون سربلند بیرون نمیاد. در قرآن میگه نیومد، گفت میخوام فقط صبر بکنی بر این اعمالی که دارم انجام میدم. همون اول کشتی رو سوراخ کرد. حضرت موسی برایش گفت من مرض داری میذارم کشتی نوع مردم رو سوراخ میکنی؟ آ تو چه کاری داری میکنی؟ نکن زشته. گفت مگه نگفتم سوال نپرس؟ تو علم تأویل نمیدونی، تأویل نزد منه. خضر چه مقامی داره که موسی؟ ببین اینا تفسیر نیستا، معنای خود آیه است که موسی پیشش مثل یه بچه داره میدوه. موسی علیه السلام کلیم الله، پیامبر اولوالعزم، جز 5 تای اوله، اما مثل یه بچه داره میدوه. خب بعد موارد مختلفی است، دیوار رو سالم میکنه یه بچه، بعد همونجوری پیش میره. نکته جالب اینجاست، میگه تو نمیدونی، مثلا حالا که گیر دادی اینو بهت میگم، اما قول میدی دیگه ساکت بشی. یک پادشاه ظالمی هست اونجا، این کشتی‌ها رو قراره بگیره، داره مصادره میکنه، تا میبینه این کشتی سوراخه باهاش کاری نداره، پس ساکت شو. نمیتونه جلو صبر خودشو بگیره، صبر، اینا آزموده میشن با صبر. عجب. حضرت موسی که دنبال خضر داره میره، یوشع ابن نون همراهش. خوب گوش بکنید، یوشع ابن نون بهش میگه که خدا به ما به یوشع ابن نون میگه، حضرت موسی میگه خدا به ما گفته هر جا ماهیتون افتاد تو آب یا ماهیتون زنده شد، ماهی که بر خوردن با خودشون آوردن، ماهی سرخ شده، ماهی پخته، زنده شد، بدونید اونجا جاییه که شما اون خضرتون رو پیدا میکنید. شنیدی میگن خضر راه باید داشته باشی تا بتونی به مسیر برسی؟ یعنی کسی علم تأویل بدونه، پیامبرش نمیدونسته، پیامبر اولوالعزم. آروم آروم داره یه مفاهیم برای جا میفته که میتونه خضر کی باشه، چی باشه، چه مقامی داشته باشه. خدمت شما عرض بکنم، پیش میرم پیش میرم، برمیگره به یوشع، میگه بابا چی شد از ماهیه، چه خبر اینا فلان؟ میگه این که فلان جا افتاد تو آب که زنده هم شد رفت. حضرت موسی برمیگره بهش میگه مگه به تو نگفتم هر موقع افتاد تو آب به من خبر بده؟ یوشع میگه شیطان از ذهنم برداشت، فکر رو میتونن بذارن، فکر رو میتونن بردارن. سر نماز برای همه تون بلا استثناء پیش اومده، اگر مردید نمیتونید، نامردید، اگر مردید 4 رکعت نماز بخونید از اول تا آخرش فکر کنید به خدا، نمیتونید. فکر میذاره براتون، فکر نماز اول ور میداره یه فکر جایگزین میکنه. اگر تونستی بخونی خیلی کار درسته، من یکی تا الان نتونستم، شاید 2-3 بار پیش اومده از اول نماز تونستم تمرکزم تا آخر، میاد فلان فلان شده تو همون اسلاما میقاپدت میبردت خیلی محکم باشی. یهویی میبینی کجایی تو دانشگاهی داری با فلانی صحبت، اصلا همین طبیعی نیست. تونستی یه نماز بخونی فکر کن به تمام هوا، نمیتونی چون دست گذاشتی روش. جدی هست میکنم. خب پس بحث جاودانگی یعنی این، میگه من نمیتونم مرگو برات بگیرم، خوب دقت بکن، برات جاودانت کنم، اما تو یک ساعتت میشه 10 سال، بیا دنیا تو خودت بساز، از این بهتر؟ این یعنی جاودانگی. داره دیگه ببین چیزای فرعی به شما هدیه میکنه، اصلیه رو دیگه نمیتونه به شما بده. خب این از بحث قبلی مونده بودا، باید میفهمید این جاودانگی. و جالب اینجاست، این جاودانگی کجاست؟ در سرزمین آواتارها. میگه بیا دست ما جنیانه، بیا اینجا بهت بدیم. جالبه برای اینکه شما بتونی به لایه چهارم خواب بری، باید از مواد شیمیایی استفاده کنی، دارو. تو سریال فرینچ باید LSD مصرف بکنی. عزیز دل من صبح هم عرض کردم، شما فکر کردین اتفاقیست که مواد مخدر جدید رو حوزه خیال اثر میذاره؟ کراک، شیشه، اکستازی، LSD، اینا همش رو حوزه خیال اثر میذاره، رو حوزه وهمه. طرف توهم میزنه میبینه موجودی رو که شما نمیبینید، دقیقاً به سان یک نفر جن زده، جن میبینه، میگه اونا شومت داره منو میخوره، میگه کو بابا، میره قایم میشه پشت جیغ و داد میکنه، این یارو هم یارو شیشه کشیده میگه اومد، چیو میگی برادر، اینا هاش داره. پس ماجرا جدی جدی میشه، دستا تو کاری داره برات معرفی میکنه، میگه بیا بریم، نگاه کن، میگه که بیا تو فیلم ماتریکس، اینو بذار برو به خلسه، تو در خواب میتونه همه تو حالت فکر، تو عالم خیال همه اینا رو به دست بیاره. عالم خیال عالم مهمی سا، جالب قرآن هم اشاره کرده، میگه وقتی اون جادوگران چوباشونو انداختن یه تکونی خورد، حضرت موسی عصاشو انداخت، همه رو بالا کشید، میگه و فکر نکنی چوبای اونا مار شده، یو خیل الیهم، خیال کردی تو مار دیدیش، چشمهای ایشان را سحر کرد. نمیگه این مار شد، میگه تو مار دیدیش. عزیز من، نه بچه رو شیشه کشیده بودن، شما خبرش شنیدید، شیشه کشیده بودن تو تهران، بچه رو با گوسفند اشتباه گرفتن، سر بریدن، تیکه تیکه کردن، گوشتن تو فریزر. وقتی تو بازجویی ازش میکرد، میگه من گوسفند دیدم، دیدم یه بره داره تو عید میدوه، میبینه اون گوسفند نشده، اون بچه، این گوسفند داره میبینه. پس خوب دقت بکنید ببینید تو چه فضایی، چه جنگیه، چه جنگی، جنگ جنگی فکر و مغزه، مصادره مغزها و قلبهاست. این همونی که با عنوان سافت پاور استفن نای ازش، عذر میخوام، جوزف نای ازش اسم میبره، جنگ نرم، قدرت نرم. امروز تو میخوای با کی به جنگی؟ با برادرت که به اعتیاد کشیده شد، خدای نکرده با ناموس انسان که به فحشا کشیده بشه، با کی میخوای به جنگی؟ توف سربالاست، هیچ کار نمیتونی بکن. این اون صحنه نبرد وحشتناکیست که طراحی شده توسط اینها، و رسانه داره بیداد میکنه اینجا. لیدر اصلی رسانه. بحث این جلسه ما، خدمت شما عرض بکنم که خوب دقت کنید، بحث بسیار بسیار مهمی است. ما میخوایم ببینیم اونی که خدا با ناز و راز تو قرآن ازش اسپورت چی بود، اون چی بود که قبل از آدم و حوا آفرید شیطان به اونا حسودی کرد، سر ماجرای پرستش آدم چی شد، جریان لو رفت. گفتم سند برات بیارم اگر معنای آیه باشه، که معنای آیه بخوام تفسیر استفاده کنم، هم تفاسیر شیعه اسم میبرم، هم اهل سنت، برادران اهل سنتمون که دوست دارم مثلا درست حساب پیش بره، چون پژوهش کردیم. بریم سراغ قرآن عزیز. من وقت نکنم پاورپوینت رو آماده کنم، این دو تا صفحه اولش فقط استفاده خواهیم کرد. ما خدمت شما عرض بکنم که گوش کنید، سوره بقره آیه 37 میگه که آدم و ما انداختیمش پایین، چی رو که زار زار گریه کردن، ببخشید خدایا نفهمیدم، اشتباه کردم، گفت فایده را، اینقدر گریه کرد، 40 سال زار میزد، خدا منو ببخش. آخر خدا گفت ببین چه اتفاق افتاد، فتلقا آدم من ربه کلمات، آدم از پروردگار خودش کلمات یاد گرفت. ببین زیر سخنانی رو خط قرمز کشیدم، کلمات چی معنی کرده؟ غلطه. چرا محکم دارم میگم؟ غلطه. برای که اثبات میکنه سخنان یاد گرفت، عیبی نداره، یک کلمه های یاد گرفت، اصلا درست، خوب از این بیشتر، یک کلمات یاد گرفت و خدا او را
بخشید.
شبه بخشنده و رحیم است. آدم گریه میکرد، اومد به جبرئیل گفت برو این کلمه ها رو بهش یاد بده تا ببخشمش. معرف گفت این کلمه ها همه دنیا موندن بدونی چیه؟ تفاسیر شیعی که اشاره کردن، اما تو منابع برادران اهل سنت مستدرک و صحیحین جلد 2 صفحه 615 دور المنصور جلد 1 ذیل آیه 37 سوره بقره از کی؟ از جلال الدین سیوطی، از اکابره. کنز الامال جلد 1 صفحه 234 و در خصائص النبویه آمده. به باب مثال اینو موارد رو خدمت شما عرض کردم که میگه 5 تا کلمه ازش یاد گرفت. گفت این 5 کلمه رو بگو تا ببخشمت. 5 کلمه چی بود؟ اینها بود: یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. آدم این 5 تا رو گفت. تفاسیر شیعی که اومده، اینم از بناوه برادران اهل سنت، تا اینا رو گفت خدا گفت بخشیدمت. چه شد؟ خدمت شما عرض بکنم، اینو باز میریم بقیش تو قرآن میبینیم. نگاه کنید سوره بقره آیه 37 بودیم، درسته؟ نگاه کن ترجمهش هم میزنم ببینیم. این همینجا از اونجا بردم: فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. اینا رو که گفت خدا بخشیدش. گفت چی؟ قل نحبتو منها جمیع. قلنا گفتیم. احبتو، مگه آدم و حوا دوتا نبودن؟ چرا میگه احبتو؟ بیش از دو نفر داره اشاره میکنه، بعد میگه احبتا، داره آدم و حوا رو میگه و ماها رو هم میگه، نسلی که میخوان. گفت همتون برید، برید پایین. فاما یعتینکم منی، اگر از من به سوی شما آمد چی؟ خدایی، هدایتی. فمن تبعه، اونی که تبعیت کرد هدایت میاد. فلا خوفن، فمن تب و هر کس تبعیت کرد از این هدایت، فلا خوفن علیهم ولا هم یحزنون. هیچ، ببین، بیمی نداره، اندوهگینم نمیشه، درسته؟ جالبه شما در کدهایی در بعضی از ادعیه این هدن رو به شما گفتن. جالبه نمیگه برید روی زمین من هدایتتون میکنم، میگه هدایتی از سمت من به سوی شما میاد. یعتیان نکم، عتی یعنی آمدن، فعتیاه برد بیایید. حضرت خدا تو حضرت هفت آیه دیگری به موسی و هارون میگه فعتیاه بیایید. آمده، میگه از سمت من برای شما آمد، منی از سمت من، یعتیان نکم برای شما آمد، یعنی یه موجودی، یه چیزی مفهوم مجزا داره، شخصیت حقیقی است، برای شما میاد که نامش شده. شما میبینید میگه که ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله و ان یرزقنی طلب ساریکم مع امام هدن، با اون امامی که هدنه، ظاهر ناطق بالحق منکم. اینو داشتی میگفتی؟ نه عزیزم، صبر کن. پس این 5 تا رو بهش یاد داد. Wonderful Stories of Islam، کتابی است که انگلیسی ها نوشتن. در اونجا لو میدن، در جریان جنگ جهانی اول لوحی پیدا شد، مرصع بردیمش انگلیس، از اونجا بردنش روسیه، فلان فلان و همان. شما تو اینترنت هست، میتونید سرچ کنید، من یادم رفته برای شما بیارم. میگه لوحی پیدا شده بود که در آن حضرت سلیمان خدا رو به 5 کلمه سوگند داده بود: محمدتا، ایلیا، فاطمه. اینا رو 5 تا اسمو گفت تا خدا سلیمان و سلیمان کرد. جالبه در مجله ساینس، ببین اسناد غربی دارم بهت میگم عزیز دل من، والا بلا دارم آخر الزمان برات شرح میدم چجوری، حالا خواهی دید، خوب دقت کن. میگه در بقایای کشتی نوح لوحی پیدا شد شامل یک شبیه به یک دست، روی 5 تا انگشتش همین 5 تا نام بود. جالب اشاره میکنه پاپ وقت گفت این رو ببرید قایم کنید که اگر این پخش بشه باید تابوت مسیحیت رو خودمون بزن رو دوشمون ببریم، شکی درش نیستش. عزیز دل من، شیطان این کلماتو دید، دید اینا از ذریه آدم میخوان بیرون بیان، زیرا به آدمو زد که اونا نیان. میدونی چرا؟ چون دقیقا جانشین خدا شده بودن، من و تو ها. یعنی چی؟ شما میگین 5 تا کلمه، بله حالا فهمیدی اون من و تو هم میتونیم باشیم. باب الله الذی منه یؤتا، تو اون درب وجودی خدا میتونی باشی که من نور ازش بگیرم، برق 220 ولت بشه 3 ولت. اون شارژره کی میتونه؟ میگه هر کی شارژر رو گرفت شارژ شد، نشد. والذین کفروا، و کسانی که کفر ورزیدن، و کذبوا به آیاتنا، و دروغ پنداشتن نشانه های ما را، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
اگر حسادت کردی به اونها عین ابلیسی، اگر کفر ورزیدی عین ابلیسی، کان من الکافرین. میگه اون کافران بود رو کلمات قرآن چرا کار نمیشه عزیز دل من؟ همینه داشتی میگفتی نه با من پیش بیا هنوز مقدمش عزیز دل من. 124 و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. و هنگامی که ابراهیم یاد گرفت، و هنگامی که ابراهیم آزموده شد، مبتلا شد، آخرین آزمون ابراهیمه. با چی آزموده شد؟ به کلمات. با سخنان خدا آزموده است؟ نه عزیز من، با کلمات آزمودش. همون کلمات میبینی اینجا هم دوباره تکرار شده. میگه خدا ابراهیم رو به کلمات آزمود. فاتمهن، نه وقتی که سر بلند بیرون آمد، حالا کات اینجا رو، این آزمودن رو باید ببینیم. آخرین آزمون ابراهیم علیه السلام چی بود؟ سر بریدن اسماعیل. خدا گفت بچه تو ورد و سر بر، کار سختیست پسر رو سر بریدن. ببخشید حضرت ابراهیم چه هنری کرده؟ 10,000 تا مادر شهید تو همه ایران از تمامی مذاهب بچه تقدیم کردن در راه خدا. وهب نصرانی تو روز عاشورا سر بچهشو، ابراهیم که اصلا سر بچهشو ندید که، این سر پسرشو، جگرگوشهشو، بی پدر اینو بزرگ کرده، بدون پدر این رو بزرگ کرده، دیدتش برد پرت کرد، گفت چیزی که در راه خدا دادم پس نمیگیرم، برو بابا. مقام اونا پس از حضرت ابراهیم بالاتر، نعوذ بالله. نه عزیز من، میگه ابراهیم رو به کلمات آزمود. ببین معنای آیسا، میدونه مشکل کجا بود؟ از اسماعیل کیا میخواستم به دنیا بیان؟ اون 5 کلمه‌ای که اسم بردم از کی قراره به دنیا بیان؟ اسماعیل. حالا گفت بر اسماعیل سر ببر. حالا دیدن داره حال ابراهیم. مشکل این بود عزیز دل من. قاطی کرد حضرت ابراهیم، دست و پاش لرزید. راز ذریه‌ای بود که از ابراهیم از اسماعیل می‌خواستن به دنیا بیاد. حالا فهمیدی تو فیلم کد داوینچی برای چی گیر داده؟ میگه مسیح بچه داشته. راز ذریه مسیحه. میگه ما فراماسونرها از ذریه داریم هم دفاع میکنیم و این رازی است که ما در زیر معبد سلیمان یافتیم. راز ذریه که آخرین نفر اونا میشه همون کسی که حاکمیت جهانی بر زمین داره، همونی که وعده داده شده. عجب. در این فیلم میبینید که جناب آقای پروفسور لنگدون با یک خانومی آشنا میشه که خودش تو پلیس فرانسه کار میکنه، درسته؟ میچرخن بعد میرن راز رو کشف میکنن. خود دختره نمیدونه که از نسل حضرت مسیحه. میگی چرت و پرت چرا داری میگی؟ قرآن که میگه مسیح ازدواج نکرد که. قرآن که هیچی، خود انجیل هم میگه حضرت مسیح ازدواج نکرد. اما عزیز دل من میخواد بگه کرد تا این ذریه اصلی رو بزنه، این طرف ماجرا پیچیده بشه. بیا اینجا نگاه بکن. من اینو صبحم اشاره کردم، اما واقعا جا داره برای شما عزیزانم بگم. ببینید در تابلویی که این چیز جدید میخوام بگم، خوب دقت کنید، در تابلویی که اینا کشیدن از حضرت مسیح، کی کشیده اینو؟ شما آخر مال کیه؟ داوینچیه. نگاه بکنید کاملا به ازدواج مسیح اشاره میکنه. تو کد داوینچی هم همین اشاره میکنه، میگه مسیح مثلث رو به بالا اینطوری نشسته با مریم مجدلیه که نعوذ بالله نماد زنی است فاحشه. در انجیل آمده فاحشه بود، حضرت مسیح از سنگسار نجاتش داد. حضرت مریم نیستا، مریم مجدلیه فرد دیگه است. میگه با این ازدواج کرده، رنگ قرمز رنگ شهوت، بین پیراهن حضرت مسیح و این در گرفته. بقیه خدمت شما عرض بکنم، حواریون فهمیدن به نمایندگی این یکی چاقو به دست گرفته. نگاه کنید اینجوری تو دستش خواهید کرده، نگه داشته، چاقو به دست گرفته و با دست چپش داره تهدید میکنه مریم مجدلیه رو که چه؟ برای چی قاپیدی؟ تور انداختی برای حضرت مسیح ما؟ ناراحت از دستش. میگن در شام آخر حضرت مسیح راز ذریه‌شو برملا کرد. چون کلیسا نمیخواد این راز برملا بشه، جلوی فراماسونری ایستاده. فراماسونری جریانی است برای آخر الزمان، برای اون کسی است که آخرین ذریه رو میخواد بیاره. راز نسله، راز ذریه، یادت نره.
جالب بدانی در اینجا حضرت مسیح همان خدای شیطان، همان نعوذ بالله شیطان است. چرا؟ داوینچی کداشو گذاشته نامرد. حضرت مسیح خود خدای خورشید یعنی هروس اینجا. هروس که حاصل ازدواج ایسیس و اوسیریسه، الههای مصر باستان. در حالی که گوش کن، خوب گوش کن، در حالی که اوسیریس به خاطر نقص جنسی که داشت نتوانست آیسیس را بارور کنه و آبستن کنه، شیطان در او حلول کرد. اصلا فهمیدید چرا معجزه حضرت مسیح به دنیا آمدنش این بود؟ برای اینکه اینا قائل بر این بودن که خدایی وجود داره به نام هروس که بدون اینکه مادرش رو مردی لمس کرده باشه به دنیا آمده. خدا آمد گفت خدایی بدون پدر میخواید؟ شما دنبال معجزه میگردید که معجزه بدون پدر به دنیا بیاد؟ اینم عیسی مسیح. دردآور بود برای صهیونیستا، فلذا شروع کردن تحریف کردن این معجزه بزرگ. خواهش میکنم از شما برید قرآن بخونید. میگه مسیح، گوش کن، حضرت مریم میخواست به دنیا بیاردش، از خدا کلمه خواست. کلمه خواست. پس کلمه حرف نیست. نگاه کنید اینجا رو، ببینید. به کلمتن من حسمهو مسیح ابن مسیح عیسی ابن مریم، و کلمه ای از او که نامش عیسی ابن مریم بود، یعنی خود عیسی کلمه شد. متوجه شدی؟ قرآن اشاره می‌کنه حرف نیست، آدم کلمه، آدم کلمه. در مورد این بازم من بحث خواهم کرد، یعنی چی یک موجود کلمه. اینجا تو قرآن هم داشتیم صحبت می‌کردیم دیگه. اول من اینو تموم بکنم. فلذا اومدن گفتن خدای خورشیده. مسیح شد خدای خورشید و 12 ماه سال اطرافش، فروردین، اردیبهشت، خرداد، 3 ماه با هم دیگه فصل درست کردن. چیک تو چیک عمل. ببین تیر، مرداد، شهریور، سه تا با هم دیگه باز دوره کله‌هاشو نزدیک همه، درسته؟ مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند. و خدای خورشید مسیح در تمامی اینها چی داره؟ نمایندگی داره. این کله‌های زرد رو نگاه کنید، یکی تو ماه بهار، فصل بهار، تابستان، این خود خدای خورشید موهاشو زرد نشون دادن، و پاییز و زمستان. روز عبادت مسیحی‌ها چه روزی است؟ انگلیسیش میشه چی؟ ساندی، روز پرستش خورشید. عجب، میگن حضرت مسیح دی ماه به دنیا آمده. دروغ میگن. انجیل، بنده از رو انجیل اثبات میکنم که ماه مهر به دنیا آمده، هر چه هست از یا ماه مهر یا قبل از ماه مهره. چرا میگن دی ماه؟ به خاطر اینکه تا 30 آذر که شب یلدا طولانی ترین شب ساله، درست یا نه؟ خورشید کوچیکه. از فردای اون روزی که خورشید زاده میشه، روزا دوباره بلند میشه. میگه مسیح دی ماه بده. مسیح خود خدای خورشید شده از دیدگاه اینها. تحریفی بزرگ اینا در مسیحیت کردن نظیر نداره. من همچین تحریفی به عمرم ندیدم. خدا شده خدمت شما عرض بکنم، اگر ببینم من تصاویر، بله، تصاویری که شما میبینید حضرت مریم داره به مسیح شیر میده، دقیقاً کپی برداری از تصاویری است که آیسیس داره به هروس شیر میده. مسیح چی کار دارن اینا؟ اینا اگر مسیح رو میخواستن که منجی بود، مسیح منجی بودا. آخرش هم چون کلمه است، قاطی کلمات شد، وایستاد زنده نگهش داشت خدا. متوجه شدی چرا کلمه باید زنده باشه؟ کلمت الله یل اولیا، خدا، کلمه خدا که نمیمیره که، باید بمونه، برگرده. مسیح باز خواهد گشت. قرآن برای همین میگه زنده رفت. قبول نمیکنه که مسیح بر روی صلیب کشته شد. قبول نمیکنه. هرچند خود مسیحی‌ها میگن. خب در مورد تحریف مسیحیت همین کتاب جناب آقای نیچه بس. آنتیکرایست نیچه. بخونید آقا ببینید چی میگه. از اول تا آخر داره فحش میده به مسیحیت. مخصوصا به پولس. پولس یهودی به نام شاول که اومد مسیحیت رو تحریف کرد. اسمش شاول بود، اومد گذاشت پولس و فاتح مسیحیت رو خوند. اول یه دین ایجابی کرد. همه اون بخشای درست حسابی پدر مادردار دین که برخوردی بود، با دشمنان برخورد میکرد، با خطاکاران برخورد میکرد، حذف کرد. دو، مسیح رو برد خلاصمون، گفت خداست. سه، یه سری احکام رو برگردون. گوشت خوک در میان یهودیان هم نجسه، در میان مسلمانان هم نجسه، در میان مسیحیان نیست. نشون میدین روند دین الهی بوده. این گفتش، پولیس اومد گفت آیا صرف خوردن گوش یا نخوردن گوش میخواد خدا رو، آدمو به خدا نزدیک کنه؟ ویل کنید این حرفا رو، معنا را بگیرید. اینقدر حرفای قشنگ قشنگ زد، مردم فرم خودشون از دست دادن. ببین عزیز من، این محتواش مهمتر از فرمش ها، آب مهمتر از لیوانه، در این شکی نیست. گفتم محتواست که به این فرم میده، یک لیوان عسل، یک لیوان آب، اون درسته. اما اگه همین لیوانه نباشه، همین چارچوب، آب کجا میخوام بگردم؟ خوب پس بفهمید، اگر میخواید دینی رو تحریف کنید، فرما رو بزنید، محتوا ریزش میکنه. متوجه شدید؟ فرما رو بزنید، محتوا ریزش میکنه. بهترین راه برای تحریف یه چیزی است. آقا انجیل متی باب 23 از اول تا آخر حضرت مسیح داره فوش میده به خاخامای یهودی. ای فلان فلان شده، پدرتون رو در میارم، فکر کردی میذارم شما انجیل دین خدا رو چیکار کنی؟ اصلا مسیح آمد که درست کنه جریانو. خدمت شما عرض بکنم که تحریفش کردن. حضرت مسیح میگه اگه یکی زد تو گوشتون، نزنیه وقتونها، این برات هم بگی بزنن تو گوشت. نیچه عزیزم، نیچه که واسه خیلی از آقایون و خانم‌ها بوته، ببین چی میگه. میگه که مزخرفتر از این دین ندیدم که کسی بزنه تو گوشت این طرفم بگیری. این نشانه حماقت یک نفره. ای مسیح تو مرا سرخورده به بار آوردی، ای مسیح تو جلوی تو در مقابل قرایز مردانه من ایستادی، مرا از ازدواج نهی میکنی. درسته؟ اصل بر اینه تو مسیحیت شما ازدواج نکنید، چون گناه ممکنه بکنی برو ازدواج کن. به خاطر همین روحانیون دینیشون که دیگه اصلا نباید ازدواج کن. نتیجه چی میشه؟ آره، این افتضاحایی که خبرش از شنگهای میزنه، هم جنس بازی و کودک آزاری که پاپ دوره افتاده داره پول میده. ساکت بشید، سال قرامت میده، دیه میده. برید شما تو اینترنت یه سرچی بکنید، کودک آزاری توسط کشیشان. نیچه ببین چی میگه، تو رو خدا از روی کتابش میخوام بخونم، دقت کن. مسیحیت ثمره فرهنگ باستان را از ما ستاند و بعدها نیز بار دیگر با ثمره فرهنگ اسلامی چنین کرد. ماجرای چی رو داره میگه؟ ماجرای آندلوس رو داره تعریف میکنه که مسیحی ها حمله کردن، جنگجویان صلیبی آندلوس رو پس گرفتن. ببین این تصرف رو نیچه برای تو چجوری تعریف میکنه. آن عالم فرهنگ شگفت‌انگیزتر اعراب اسپانیا را که با ما در اصل خویشاوند بود و حتی از روم و یونان باستان نیز مفهوم و سلیقه‌ای برتر داشت، لگد مال کردن. نمیخواهم بگویم با چه پاهایی. میگه پاهاشو نجس بود. فوش داره میده. نیچه عصبانیه. چرا؟ چون این فرهنگ ناب بود، چون پیدایش آن مرهون غریزه های مردانه بود، چون زندگی را با همان ارزشمندی های نادر و بس پخته زندگی اعراب اسپانیا تایید می کرد. بهش میگه احمق ها، در نفهمی شما همین بس که چون به اندلس وارد شدید اول حمام ها را خراب کردید، لااقل یک بار خودتان را در آنجا می شستید. خودی نجس بودید. قشنگ فوش میده، کینه داره. ببین چی میگه. جنگجویان صلیبی بعدها به ستیزه با امری پرداختند که بهتر بود به پایش روی در خاک میکشیدند. یعنی همان فرهنگی که در برابر آن، تو رو خدا گوش کن، ببین داره اعتراف، این اعتراف شیرینه، یعنی همان فرهنگی که در برابر آن فرهنگ قرن 19 همه ما بس فقیرانه و بس عقب مانده بود. شما برید اون شکوفایی تمدن اسلامی رو تو اندلس بخونید، چه ها کردند. برای اولین بار تو معماری چه ها کردند، توی بهداشت، تو پزشکی. آقا پزشک مسلمان جالب خاطراتش رو یکی از همین اروپایی‌ها نقل کرده که میگه در جریان جنگ‌های صلیبی ما پزشک دادیم به اونا. جامعه پزشکی ببین چقدر در حد اعلا وظیفه خودش انجام داده. میگه من وقتی وارد اونجا شدم تا فهمیدم مسلمانان در مقابل من گارد گرفتن، فردی را که دمل چرکی روی ران پایش بود که با یک مرهم ساده چرکش را میتوانستیم و یا با یک نیشتر چرکش را تخلیه کنیم، از ران پای طرف را قطع کردند. بعد نتونستن ببندن، یارو مرده. میگه فرد دیگری را دیدم که دچار سردرد مزمن بود، با تبر به سرش زدن تا جنیان را خارج کنند. محکم زده رسیده به مغزش. اولین ساعتی که مسلمان ها میسازن میدن به فرانسوی در شهر پاریس شروع میکنه دیلینگ دیلینگ کردن، مردم پاریس سجده میکنن، میگن این ابلیسه، بهش سجده کنی تا بهتون آسیب نرسونه. عجب. آماده بودن اینا برای سجده به ابلیس هم داره نشون میده ها. در کوچکترین مسئله اگه گیر بکنن سجده رو میکنن به ابلیس. مسلما آنان در فرهنگ، آنان در فکر غنیمت بودن و مشرق زمین نیز بس ثروتمند بود، ولی هیچ کس به هیچ اصلی پایبند نبود. جنگ های صلیبی همان دزدی دریایی بود و دیگر هیچ. اشراف آلمانی یعنی همان اشراف وایکینگ ها نیز در کنه وجود خیش چنین حسی داشتند و کلیسا به خوبی میدانست چگونه اشراف آلمانی را به خدمت خود درآورد. اونا پول دادن، شوالیه ها را فرستادن. اشراف زاده آلمانی غلام کلیسا و پیوسته در خدمت قرایز پست کلیسا بود، اما مزد خوبی می گرفت. یعنی کلیسا دقیقاً به یاری شمشیرهای آلمانی، خون و دلاوری آلمانی ها با خصم نهایی خیش، یعنی مسیح اسلام داره میگه با خصم اصلی ترین دشمن خودش، خصم نهایی خیش یعنی همه امور پاک بر روی این کره خاکی جنگید. یعنی همه امور پاک روی این کره خاکی و موقع اندلس بوده جنگید. در این زمینه پرسش های حراس برانگیز فراوانی وجود دارد. اشراف زاده آلمانی اصلا در تاریخ و فرهنگ متعالی وجود ندارد و شک نیست که میتوانیم علت آن را حدس بزنیم. مسیحیت و الکل هر دو بزرگترین ابزار تباهی انسان است. ببین به دین مسیحیت چجوری داره برخورد میکنه. یه تیکه چهار خطی هم بالا بخونم. تنها کافی است که اثر یکی از آن مبلغان مذهبی، برای مثال آگوستین قدیس را بخوانیم، تا بوی آن مردان ناپاک را در رأس امور